شلخته بودن در ساختار ملودیک منظورمه. از 1310 تا 1330 میبینیم که شاخه ای از موسیقی کارگری پدید میاد که معروف به پیش پرده خوانی، که بعدن هم محکوم به فنا میشه. یعنی اصلا پیش پرده خوانی بعد از ماجرای 32 دیگه به طور کلی حذف میشه از تئاتر ایران و از نمایش‌های ایرانی و اینا. کار به یه جایی میرسه که تو اون دوره که شنیدن ترانه‌های انتقادی سیاسی به حواله دادن فحش و پرده‌دری‌های بی‌منطق و بد و بیراهای وحشتناک اصلا میرسه، که تو 1330 به طور کلی دستور میدن که این نوع موسیقی‌ها دیگه تولید نشه. من با روانشناس استاد مرتضی احمدی که صحبت میکردم که متخصص پیش پرده خوانی بود، میگفتن به طور کلی قدغن کردن. از همینجاست که یه موج دوم را میفته که باز اون میشه موسیقی، معروف میشه به موسیقی کارگر پسند، که اونجا هم خیلی جالبه. دستور کار از پرولتاریاس به قول خود چپیها و اندیشه های اونها سرلوحه تولیدات جدید موسیقی برای جامعه کارگری میگیره. این موج هم از قالب حماسی و برانگیزاننده پرهیز میکنه، میاد سراغ لهویات، حالا یا میاد سراغ درد و داغ ها، حسرت ها تو این موسیقی ها شکل میگیرن. کم کم وارد ترانه های سیاسی میشن، ضمن اینکه از مضامین اصلی به لومپنیسم گرایش پیدا میکنن. بی خیالی هست، پوچگرایی زندگی درش هست. عرض به حضورتون که دم رو غنیمت شمردن در این ترانه ها هست، که میبینیم یه چیز را میفته بعدا معروف میشه به موسیقی کوچه بازار. اتفاقا این موسیقی کوچه بازار با وقوع انقلاب از بین میره باز دوباره، یعنی به طور کلی فراموش میشه. شما این دوره رو چگونه تحلیل میکنید؟
من یه فراز دیگه از این اشاره خوبی که کردید و واژه کوچه بازار ارائه بدم خدمتتون. توده یا خب یک پوز روشن فکری داشتن، می‌خواستن بگن منورالفکر هستن و متفاوت از طبقه مذهبی جامعه و عوام و از این دست مبارتن، خودشونو به عنوان یک طبقه الیت جامعه خواستن مطرح بکنن. تا حدودی هم در ادبیات، رمان، کتابت و از این دست مبارت در تئاتر موفق تونستن بشن، اما در موسیقی چون نتوانستند و نمونه‌های خوبی رو نتونستن داشته باشن، آمدن این واژه کوچه بازار رو درست کردن. ترانه های عامیانه ما همشون که بد نبودن، یا اینکه همه ضد اخلاق و ضد فرهنگ از این دست
نبودن.
چه در پیش پرده خانی ها که نیاز اون زمان بود برای تغییر پرده ها، یک رو فاصله بود، مردم نباید خسته میشون و نمی رفتن، موسیقی های دلنشین و دلفری و حالا طنز، فوکای از هر دست که موارد بود، پند و اندرس های در اینها وجود داشت. خب نمونه کارهایی که مرحوم بدی زاده دارن، یک شخصیت جدی، یک شخصیت سیاسی، یک شخصیت کاملا اداری، هوشمند، متفکرانه، وقتی ورود پیدا میکنه و نمونه ها رو میخونه، ما امروز وقتی بررسی میکنیم میبینیم چه نکته های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی درش نهفته بوده.
بله.
حالا اینکه توده یا میان که این نوع موسیقی ها لاله‌زاریه، کوچه بازاریه یا سخیف میپنداشتن، به این خاطر بود که بتونن لطمه بزنن به این افرادی که در دلهای مردم رسوخ کردن. یعنی اینا کف خیابون رو میشناختن و اتفاقا افراد آگاهی بودن،
تلاش میکردن که از این بستری که فراهم شده چیز بهتری بگیرن، بهره بهتری بگیرن.
بله. حالا این پوز روشنفکر رفت تو این سمت که ما باید کارها رو ارکسترال بنویسیم، ارکستر سمفونیک باید اجرا بکنه. این واژه های دهان پرکن استفاده کردن، ولی نتوانستن نه قاطبه یه جماعت موسیقی رو، حتی اینجوری بگم که درصد خیلی خیلی کمی از موسیقی دانان رو تونستن بیانن تو جمع خودشون، ولی نتوانستن هنری ازشون بکشن بیرون که در خدمت فرهنگ احزابیشون باشه اصطلاحا، و نتونستن در طول تاریخ، در این گذر به خصوص 100 سال اخیر، نمونه های بروز بدن که ما بتونیم به درستی راجع بهشون صحبت داشته باشیم و بتونیم بررسی کنیم.
دقیقاً من موافقم با حرف شما. موافقت بریم یه قطعه موسیقی بشنویم برگردیم به ادامه گفتگو. پس یه قطعه موسیقی میشنویم به انتخاب خانم مرگان سبادکوهی، تهیه کننده محترم برنامه، و برمیگردیم به ادامه گفتگومون با جناب رضا مهتبی.
بهشتی خاک ما، خطه ایران زمین. ای شبت پر خاطره، روزهایت دلنشین، بوهایت سر بلند، آبشارت سر به زیر، سنگهایت سبز فام، آب و خاکت دلپذیر. آبی دریای تو زندگانی آفرین، جنگل سرسبز تو با طراوت ها عجیب. ای همیشه سرفراز، پایدار و بی زوال، پرچمت در اهتزاز، با شکوه و پرجلال. زبومت سبز باد، ابرهایت مهربان، بخت و اقبالت بلند، باغهایت بی خزان. مردمت خوب و نجیب، با بدیها در ستیز، دوست می دارم تو رو سرزمینه لال خیز. ایران.
خب عزیزان، صدای ما رو از شبکه اقتصاد رادیو برنامه کار و نوا میشنوید. جناب مهدوی، خیلی جالبه که پرداختن به موسیقی کارگری یک نوع سوء استفاده در از نام کار برای موسیقی می شود با اهداف سیاسی، ولی جالبترش اینه، وقوع انقلاب اسلامی به طور کلی، نه که معادلات رو همه رو به هم می ریزه، حرکت کاملا مردمی است و مردم دیگه حالا کف خیابون حاضرن، سینه سپر کردن برای اینکه استبداد رو از کشور بیرون کنن. به هر حال مسائل مختلفی وجود داره که موجبات اعتراض و انقلاب و اینها رو فراهم کرده. در اونجا یه اتفاق جالب میفته، تمام کسانی که موسیقی کوچه بازاری تولید میکردن اکثرا رو میارن به حرکت انقلاب و زبان گویای مردم میشن با برداشتای خودشون. من به خاطر دارم که چه آثار قشنگ مردمی همون دوره تولید شد، در این حال که زبان ساده‌ای داشت ولی با مردم همراه شده بود. ولی می‌بینیم که در اون شروع متأسفانه برخورد خوبی از سوی مسئولین هنری وقت با این حرکت نمیشه و همه اینها به قول معروف به نوعی ناشنیده میمانند، اینطوری بگم. حتی خیلی از ترانه هایی که اون دوره ما میبینیم آهنگسازان خوبی دارن تولید میکنن، جنبه های مردمی و کارگرانش بیشتره، چون بیشتر جمعیت کشور ما کارگره کارخانه ها بودن و یا کارمندان ادارات. هنوز جامعه به قول معروف آنچنان دکتر و اینها نداشتیم، ولی از نظر زبان عامه زبان خوبی پیدا میکنن. این زبان فقط تو همون دوره میماند و دیگه تکرار نمیشه تا دوره پس از دفاع مقدس، که ما میبینیم اصطلاحاً نوعی موسیقی کوچه بازاری، اونم بر اساس فعالیت‌های یکی دو هنرمندی که تلاش میکنن زبان عامیانه‌ای برای بیان پیدا بکنن که قشر کم سواد جامعه را هم بتونن تحت تاثیر موسیقی های خوب قرار بدن. یکیش هم آقای رسول نجفیان با اون اثر زیبای بی بی جان که اون ترانه معروف عجب رسمی رسم زمونه یا شبهای گلوبندک که اصلا میبینیم ترانه کاملا کارگر پسنده، کاملا عامه پسنده. این جریان رو شما چطور میبینید؟ اصلا نیازی هست الان به این نوع تولیدات یا اینکه نه؟
من اول این دو واژه کار و کارگری رو که اول صحبتات نشاره کردید یه کوتاه توضیح بدم. اشتباهی در گذشته فکر میکردن که همه کارگری کاره یا کار اصلا معطوف به کارگریه.
بله.
ببینید ما خیلی از دانشمندانی داریم که با فکر کار میکنن.
دقیقاً.
استادانی داریم که با فکرشون درسته رو تخت چیزی مینویسن، شاید در عمل بیل نمیزنن یا در کار صنعت نیستن، ولی همه داریم کارگری میکنیم.
دقیقاً.
الان هم که بیمه تامین اجتماعی نگاه میکنیم، یه کارمند بیمه کارگریه، ولی اون رفتاری که با یک کارگری که در زباهن مس میشه، با اون کارگری که پشت میز نشسته، همه به نوعی داریم کارگری میکنیم. خب اون کسانی که آمدن تولید فکر کار و کارگری کردن و میخواستن در کارخانه کارگران رو که فکر میکردند، متاسفانه که فکرشون کار نمیکنه، فقط یدی هستن و دستشون کار میکنه، اشتباه بزرگ بود. برای همین نتوانستن توده یا موفق بشن.
درسته.
چون تفکیک درستی نداشتن.
دقیقاً.
اون کسی که داره با فکرش کار میکنه، اون که خبرنگاره داره خبر مینویسه، دستش ظاهرا در قلمه، ولی جز مشاغل سخت الان خبرنگاری در ایران و دیگر ممالک. و بعضیا متعجبن که چرا در معدن وقتی کار میشه این همه در دل زمین میرن، آسیب ها از اون سخت، خبرنگاری هم سخته. خب اینا درک و فهمش به مرور زمان به وجود اومد. خب حالا موسیقی تولید میشه برای جامعه کارگری. این موسیقی اختصاصا و الزاما برای محیط های صنعتی و کارگری نیست. این موسیقی برای کسانی که دارن از فکرشون هم کار میکشن و به نوعی دارن کارگری میکنن میتونه مثمر به ثمر باشه، میتونه شنیده بشه، میتونه مورد نقد قرار بگیره، مورد لذت باشه. ما هیچ وقت نیامدیم راجع به زمان و مکان درباره انواع موسیقی صحبت بکنیم. همیشه یک حکم میدادیم، چه متولیان امر هنری، چه کسانی که نگاه حزبی داشتن، چه کسانی که نگاه سیاسی داشتن برای مسائل انتخاباتی خودشون، برای مسائل شخصی خودشون، و اینها تسری در جامعه پیدا میکنه و محل مناقشه میشه که دو تا کارشناس موسیقی وقتی میخوان صحبت بکنن یا استاد دانشگاه صحبت کنه، مورد پرسش دانشجوش قرار میگیره که من این موسیقی رو شنیدم، اتفاقا کوچه بازاری و سطح پایینه، ولی خیلی از مفاهیم رو ازش کشیدم بیرون که از یک موسیقی که خیلی سطحش بالا بود و منطبق بر موسیقی کلاسیک جهان بود و از این دست موارد، ولی نتونستم از اون فهم بکنم. اینجا نمیتونه استاد بگه که تو دانشجو فهمت کمه، تو از طبقه پایین جامعه هستی، تو اشتباه اومدی در دانشگاه نشستی.
بله.
و اینها مواردی است که اتفاقا همین صحبت شما میتونه تلنگری باشه که دیگران بیان برنامه سازی بکنن و استادان روانشناس، جامعه شناس، هنرشناس، زیبایی شناس، استادان دانشگاه بشینن کنار هم این موضوعات رو واکاوی بکنن و ما ببینیم که انواع موسیقی چقدر میتونه در توسعه کمی کیفی دانشی مردم مؤثر واقع بشه و ما بی خودی حد نزنیم و بی خودی هم تایید نکنیم.
بله دقیقاً. من امیدوارم که مسئولین مربوطه کشور ما در زمینه فرهنگ و هنر به این نتیجه برسند که نیاز به تولید موسیقی در زمینه کار در جمهوری اسلامی ایران بسیار زیاد است و بایستی به این مسئله اندیشیده بشود که کسی میتواند کار بهتر انجام بدهد که از نظر روحی دارای اون بهجت لازم باشه. و یکی از جنبه هایی که میتواند بهجت روحی رو ایجاد بکنه همین مسئله موسیقی های خوب تو زمینه های به هیجان آوردن و در حقیقت بیان و شرح بیان کار و اهمیت کار هستش. به این مسئله خیلی جدی باید بیاندیشیم و ممنون از حضور شما در برنامه. امیدوارم که تو برنامه های بعد ما هم شما آقای مهتبی حضور پیدا بکنید
انشالله.
و از گفتگوهای شما و صحبتهای شما در مورد موسیقی کار و کارگری در کشورمون بهره ببریم.
بزرگ بارید.
سپاسگزارم از شما. اگر موافق باشید یه گفتگوی با استاد قره‌باغی هم ما انجام دادیم که در ادامه برنامه شما رو هم دعوت میکنم به همراه شنوندگان عزیزمون که این گفتگو رو بشنوند. تو این فاصله تا بریم به صحبت‌های استاد قره‌باغی برسیم، اگر موافق باشید یه موسیقی کوتاه میشنویم و ادامه برنامه رو با شنوندگان خوبمون دنبال خواهیم کرد.
مسابقه بزرگ کار و نوا. اگر مایلید در مسابقه بزرگ کار و نوا شرکت کنید، باید حتما قطعه ای از شعر یا ترانه کار و مشاغل منطقه خودتون رو برای ما بخونید. پس کلمه کار و نوا رو به شماره 30,000-3637 بفرستید تا باهاتون تماس بگیریم و ترانه و شعرتون رو ثبت و ضبط و در این برنامه پخش کنیم. نوار
مرا از خوی خود راندی بخواهی به حال دخترم.
جمعه ها ساعت 14 رادیو اقتصاد.
صحرا بنگرم صحرات مینا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مو بیمار تو یا مو بیمار تو یا دردم دوا نارنجی.
سامانه پیام کوتاه 30,000-3637.
بیاین با یک ببندیم عهد و پیمان عزیزم که تا ایرو بسازیم چی گل اسم ستینم.
خب عزیزان، در این قسمت برنامه یک گفتگوی خیلی خوب میخوایم داشته باشیم با جناب استاد اسفندیار قره‌باغی، استاد بزرگ موسیقی در کشورمون، آهنگساز، خواننده انقلابی مخصوصا، و خدمات و زحمات ایشون در مورد هنر موسیقی قطعاً شناخته شده در تمام جامعه کشورمون هست و بر هیچ کس پوشیده نیست که چه زحمات فراوانی رو ایشان در زمینه موسیقی تحمل کردن در کشور و برای اینکه سربلندی موسیقی حماسی ایران رو موجباتش رو فراهم بیارن. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگم جناب اسفندیار قره‌باغی و امیدوارم که حالتون خوب باشه استاد.
سپاسگزارم جناب آقای جاوید و همچنین عرض سلام دارم برای همگی شنوندگان محترم.
استاد، ما یه صحبتی در مورد ارتباط و موسیقی داریم با شنوندگان خوبمون و همینطور مسئله‌ای که در مورد کاربرد سیاسی از موسیقی گرفته میشه، مخصوصا در ابتدای انقلاب که کاربردهای شایسته و ناشایسته‌ای صورت گرفت که متاسفانه برخیش منجر به این شد که خیلی از ترانه‌های بومی مثلا انگ سیاسی بهش بخوره، و باز در کنارش ما میبینیم که فعالیت عزیزانی چون شما در ارتباط با برطرف کردن این انگ‌ها و اینکه بهتر بتواند جامعه موسیقی خوب رو بشناسه، میبینیم که فعالیت‌های شایسته‌ای از سوی شما و دستندرکاران دیگر که همکاران شما بودند صورت گرفته. میشه کمی توضیح بدید راجع به جریان موسیقی و شایسته ها و ناشایسته هایی که در ابتدای انقلاب در زمینه موسیقی صورت گرفت و شنوندگان جوان ما به خصوص امروزه ازش آگاهی زیادی ندارن؟
همونطور که فرمودید، در زمینه این که یک موسیقی میتواند اثر معکوس بذاره و به قول از سالی ناشایست شلبه بکنه، این برمیگرده به شعری که در آن ادا میشه. برای اینکه موسیقی به خودی خود گویای کلمات و دردها و رنجها و خوشیها و اینا نیست. موسیقی همراهی میکند اون کلمات و اشعاری رو که شنونده اون رو داره میشنوه، بر مبنای اون هارمونی میاد زیر اون شعر به نام موسیقی، آواز درش به کار برده میشه، ارکستراسیون و سازها در اون نقش ایفا میکنند، تنظیم در اون انجام میگیره، مجموعه ای از اینها هست که دست به دست میدن و میتوانند ارضا بکنند شنونده رو یا میتونن که مورد تنفر قرار بگیرند. کلام بسیار بسیار نفوذ داره در این حرکتی که ما راجع به اون داریم صحبت میکنیم. خب این کلام میتونه حتی یک کلمه باشه، میتونه یک داستان باشه، میتونه وصف حال یک مورد باشه یا جامعه باشه. ما بیشتر دقت روی اونها کردیم، به اضافه این که خب نوع موسیقی میتواند تصنیف باشه، ترانه باشه، آواز باشه، فولکلور باشه و سبک های دیگری مانند رپ و جاز و راک، و برسد به موسیقی کلاسیک و برسد به اوپرا و نوحه و روزه و مرثیه و تمام اینها رو ما میتونیم با نام موسیقی ازشون یاد بکنیم. ولی در بین همه اینها میرسیم به یک بحث دیگه به نام سرودها.
درست.
سرودها از لحاظ ریتم، از لحاظ سازبندی، از لحاظ اشعار که میباید یقیناً حماسی و ملی و هدفدار باشه، به اضافه این که نوع صدای خواننده،
تلاش شما در ابتدای انقلاب یک تلاش آگاهانه نسلی بود که از انقلاب اسلامی درس گرفته بود و این حرکت رو به یک فرایند طولانی بلوغ یافته در حقیقت تبدیل کرد. من میخوام ببینم چطور شد که رسیدید به این تلاش، چطور شد که به این شکل رو آوردید و در مقابل جریانی که مخالف بود چگونه شما به این تفکر رسیدید، از چه راهی و با چه اندیشه‌ای؟ اون جریان رو اگر ممکنه کمی بیشتر برای ما باز بکنید، اون لحظات رو، اون سالها رو.
اون چه که محرز هست در تاریخ وقوع انقلاب که در سال 57 بود، بنده متولد 1122 هستم.
معلومه.
در اون زمان خردسال نبودم، کودک نبودم، به طب تجربه‌ای و یه دانشی از محیط و جامعه خودم داشتم.
بله.
همونطور که حضرت امام فرمودن که اون چه که میکشیم از دست امریکاست، در این میان یکی از دوستان بزرگوار که مرحوم شدن خدا رحمتشون کنه با نام آقای حمید سبزواری، ایشون اقدام به سرودن اون شعر امریکا ننگ به نیرنگ تو رو انجام دادند و در این اشعار همونطور که واقع هستید از تالی، چهار کلمه که هر کدامشون میتواند یک فحش بسیار بزرگ در قالب ادب، البته این چهار تا کلمه آمده است از قبیل این که دزد جهانخواری، روبه مکاری، دیو ستمباری، این کلمات در اون زمان شاید به مزاق بعضی خوش نیامد، ولی خب از سال 60 تا امروز که این همه زمان گذشت، آیا یکی از این صفاتی که به آمریکا داده شد تغییر پیدا کرد؟
نه دیگه، میبینیم که نشده.
بله، پس اون آدم واقع بین بود، اون آدم چیزی رو گفت که برای مصرف زمان حال نداشت، مصرف ابدی داشت، مصرف
واقعیت. تا وقتی استکبار آمریکا وجود داره، این هم این مصداق هم وجود داره.
آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
استاد، من یه سوال به قول معروف جدیتری میخوام از شما بپرسم در مورد مسائل موسیقی. همونطور که میدونید تو بحبوحه انقلاب یه کانونی تشکیل شده بود توی تهران به اسم موسیقی مترقی ایران که اینها ترانه های بومی آذری و کردی و گیلکی و مازندرانی و خراسانی و ترکمنی و لوری و اینها رو به صورت سرود فارسی در می آوردن، یعنی توامش کرده بودن با کلام فارسی به جامعه ارائه می دادن. و چون شما آذری هم هستید، مثلا یکی از آثاری که اینا بیرون داده بودن آذربایجان الری بود، یا مثلا ترانه به اسم آذربایجان بود. میخوام ببینم که نگاه شما در مورد این آثار چی بود. مثلا ترانه های کروغلو رو هم به عنوان مثلا ترانه های با انگ سیاسی چپ و نمیدونم کمونیستی و فلان و اینا میدادن بیرون. شما اون دوره نظرتون نسبت به اینجور آثاری که بیرون آمده بود چی بود؟ اصلا اینا رو شنیدید، میشنیدید، یا اینکه نه؟
مطلقا خبر از این موضوع ندارم، نشنده بودم، ولی اون چه که از فهوای کلام برمیاد، اگر هدفشون خدمت به موسیقی بوده که میباید حداقل معانی همون رو برگردان به فارسی میکردن، یا